الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برنامه‌ای که برای این جانب در این ساعت تنظیم شده و بناست انشاءالله هفته یک بار ما مزاحم آقایون باشیم و این برنامه اجرا بشود، بحث و صحبت درباره عهدنامه امیرالمومنین صلوات الله علیه که معروف به عهدنامه مالک اشتر است. این عهدنامه شاید مهمترین عهدنامه و جامعترین چیزی است که امیرالمومنین صلوات الله علیه در رابطه با استانداری مالک اشتر مرقوم فرمودند. قبل از آنی که ما وارد این عهدنامه بشویم، یک مقدماتی را اجمالاً عرض می کنیم تا اینکه با یک دید بهتر و یک دید کاملتری وارد این عهدنامه بشویم. خصوصیات و ویژگی هایی که در این عهدنامه وجود داره یک نظر اجمالی و یک صحبت مختصری در رابطه با اونها داشته باشیم. شما توجه دارید که این کتاب معروف امیرالمومنین به نام نهج البلاغه، این کتاب تقریبا مجموعه است از بیانات و نوشتجات امیرالمومنین، لکن در تمام دوران زندگی امیرالمومنین، در حالی که امیرالمومنین در دوران زندگی جهات مختلفی داشت و تنها 5 سال و خورده‌ای زمامداری رسمی مسلمان‌ها را به عهده گرفته بود و حکومت اسلامی به دست امیرالمومنین اداره می شد. یک قسمت از نهج البلاغه در رابطه با این دورانه، یعنی دوران زمامداری امیرالمومنین، و یک قسمت دیگر ارتباطی به این دوران نداره، عبارت از یک مواعظ، یک نصایح، یک بیاناتی است که در رابطه با این دوران نیست. لذا ما باید این جهت رو در نظر بگیریم که این عهدنامه ای رو که ما می‌خوایم درش بحث بکنیم، این در کدام زمان بوده و در کدام دوران بوده و نتیجه‌ای که در رابطه با این مسئله است مورد نظر قرار بدیم. پیداست که این عهدنامه در رابطه با دوران زعامت امیرالمومنین و زمامداری اون وجود مقدسه، یعنی زمانی که بعد از رسول خدا حکومت واقعی اسلام تحقق پیدا کرد، همون حکومتی که ما انقلابمون رو به خاطر همون حکومت به وجود آوردیم و به خاطر رسیدن به اون حکومت ما مبارزه کردیم و پیروز شدیم، و لذاست که در عرض می شود پاریس وقتی که از امام بزرگوار ما سوال شد که این حکومتی رو که شما در آینده می خواهید تشکیل بدید این چه نحو حکومتی است و مشابه با کدام یک از حکومت‌های جهانیه، آیا مشروط است، آیا مستبد، آیا جمهوری، اونم چه نحو جمهوری؟ ایشون در جواب فرمودند این حکومتی که ما می‌خوایم تشکیل بدیم این حکومتی است که تنها در زمان رسول خدا و در زمان امیرالمومنین در دوران حکومت امیرالمومنین تشکیل شده و دیگه مشابه نداره و تاریخ نمیتواند نظیری برای آن پیدا بکنه. پس این عهدنامه در رابطه با حکومت امیرالمومنینه و لذا استفاده مهمی که ما در این برهه از زمان در رابطه با این عهدنامه می توانیم از این عهدنامه ببریم به مراتب بالاتر از استفاده ایست که اگر 10 سال پیش ما می خواستیم در رابطه با این عهدنامه مسائلی رو مطرح بکنی، یعنی در حقیقت شرایط فعلی ما همون شرایطی است که این عهدنامه درش واقع شده و وارد شده. از اینجاست که ما باید با کمال دقت این عهدنامه رو مورد بررسی قرار بدیم و تصادفاً اکثر جهات و خصوصیاتی که در رابطه با حکومت اسلامی و مسئولین حکومت اسلامی و قضات در حکومت اسلامی و توده مردم در حکومت اسلامی، بازاری و کارگر و متخصص و صنعتگر، تمام اینها در این عهدنامه تا حدی وضعشون مشخص شده و برنامه اینها در این عهدنامه روشنه. لذاست که بحث در این عهدنامه تنها یک بحث علمی و یک بحث عرض می شود علمی محض نخواهد بود، این یک بحثی خواهد بود که با توجه به این که شرایط ما همون شرایط و حکومت ما همون حکومت، باید اینها رو مورد بحث قرار بدیم برای پیاده شدن، برای اجرا کردن، برای روشن کردن وضع مردم و وظیفه مردم در شؤون مختلف برای تبیین وظایف مسئولین و جهاتی رو که مسئولین باید توجه داشته باشند و مخصوصاً یک جهتی در کاره که این جهت این معنا رو برای ما روشن میکنه که اصلاً صدور این عهدنامه نه تنها در رابطه با مالک اشتر بوده، مسئله خصوصی و وظیفه شخصی برای مالک اشتر مطرح نبوده که کسی این معنا تو ذهنش بیاد که خب طرف حساب شاید شخص ایشون بوده، به ما چه ارتباطی داره، به دیگران چه ارتباطی میتواند داشته باشد. نه، یک خصوصیتی در کاره که این احتمال رو نفی میکنه و این شبهه رو از ذهن بیرون می آورد و اون خصوصیت اینه که تصادفاً مالک اشتر بعد از گرفتن این دستور مهم و بعد از تحویل گرفتن این عهدنامه، قبل از آنی که به محل کار خودش برسه و قبل از آنی که به مصر وارد بشه برای تحویل گرفتن پست استانداری، با حیله و تزویر معاویه در راه مسموم می شود و شربت شهادت می نوشه. خب پیداست که امیرالمومنین این مسئله برایشون روشن بوده. امیرالمومنین می دونستن که مالک موفق به پیاده شدن این دستورالعمل نخواهد بود. او قبل از آنی که به محل کار برسه از این جهان انتقال پیدا می کند. علی می دانست این مسئله را و در این حال این عهدنامه را به صورت خطاب و به صورت دستورالعمل به مالک اشتر می نویسد. این دلیل بر این است که باید این عهدنامه در طول تاریخ بماند. این عهدنامه نمایانگر مشی حکومت اسلامیه، نشون دهنده برنامه حکومت اسلامی است. هر زمان حکومت اسلامی به معنای واقعی تشکیل بشه، برنامه همین است که در این عهدنامه مورد تعرض و بیان مولا قرار گرفته. لذا این شبهه به نظر کسی نیاید که شاید مالک اشتر در این جریان یک ویژگی و خصوصیتی برای او مطرح بوده. نه، چنین نبوده است. پس این جهت رو در رابطه با عهدنامه باید بهش توجه داشته باشیم که این به اصطلاح تز حکومت اسلامیه، برنامه حکومت اسلامی در جمیع روابط و خصوصیات همین مفاد عهدنامه خواهد بود. البته ناگفته نماند که توجه بیشتر به مسئولین شده، توجه بیشتر به زمامداران ایالات و استانهای ممالک اسلامی شده. اونم به لحاظ این است که اساس حکومت اسلامی در رابطه با نقش مسئولینه. اگر خدای نکرده مسئولین در حکومت اسلامی نتوانند اون برنامه های اسلام رو پیاده کنند، نتوانند دستورات اسلام رو اجرا بکنند، دیگه حکومت نمیتونه دوام پیدا بکنه، پس نقش خاصی که مسئولین در تداوم حکومت اسلامی دارن، این سبب شده که لبه تیز این دستورات متوجه مسئولین بشه و بیشتر جهات رو در رابطه با اونها مورد نظر و مورد بحث قرار بده. این یک جهت در رابطه با عهدنامه. یک جهت دیگر در رابطه با شخصیت مالک اشتره. خب پیداست که امیرالمومنین ولو اینکه طرف خطاب تنها مالک اشتر نبوده، ولی در عین حال لابد یک جهاتی هم در مالک اشتر وجود داشته که امیرالمومنین او را مخاطب قرار داده و دستورالعمل رو برای او نوشته. این کشف از این می کند که مالک اشتر یک شخصیت ممتازی از نظر مولا داشته. و مسئله هم چنینه، انسان وقتی که تاریخ مالک اشتر رو مطالعه می کنه و خصوصیات او رو بررسی می کند، می بیند که امتیازات فراوانی برای مالک اشتر وجود داشته و البته کتاب ها در باره مالک اشتر نوشته شده و شایدم بعضی از برادران مطالعه کرده باشند. لکن من به دو سه تا تعبیر در این رابطه، به نقل این دو سه تا تعبیر اکتفا می کنم تا از راه این تعبیرات مقام و موقعیت مالک اشتر برای هممون مشخص بشود. یک تعبیر خود امیرالمومنین صلوات الله علیه در باره مالک فرموده، بعد از آنی که خبر شهادت مالک اشتر در راه مصر به سمع مولا میرسد و مولا به حسب ظاهر اطلاع از این جریان پیدا می کنند، شدیداً مولا متأثر می شود، تأثر شدیدی ایشون رو احاطه می کنه و در حال تأثر یک تعبیری می فرماید که این تعبیر رو شاید امیرالمومنین در باره هیچ یک از صحابه خود نفرموده باشد. تعبیر اینه که امیرالمومنین می فرماید لقد کان لی مثل ما کنت لرسول الله صلی الله علیه و آله. این عبارت رو اللهم صل علی محمد و آل محمد، این عبارت رو خب شما برادران که به حمد الله مراتب زیادی از علم رو پیموده اید و حائز شدید با اختلاف درجاتی که در کاره، لکن خب دقت در این عبارت یک مسئله مهمی رو به ما افهام میکنه. امیرالمومنین میفرماید همون نقشی را که من در رابطه با رسول خدا داشتم، همون نقش را مالک در رابطه با من داشت. تعبیر امامه، هیچ گونه مبالغه و اغراق درش مطرح نیست و اصولا توجه دارید که در کلمات چه قرآن و چه رسول خدا و چه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مسئله اغراق و مبالغه به هیچ وجه مطرح نیست. تعبیرات 100% حقیقته، تعبیرات عین واقعه، هیچ گونه نقصان و زیاده ای درش تصور نمی شود. اون وقت با توجه به این مطلب مولا می فرماید من هر نقشی را در رابطه با رسول خدا داشتم، مالک اشتر همون نقش را در رابطه با من داشت. ما از اینجا چنین برداشت میکنیم و چنین استفاده میکنیم که همون طوری که مولای متقیان بزرگترین و شایسته‌ترین و کاملترین شاگردان مکتب رسول خدا بود، مالک اشترم شایسته ترین و کامل ترین شاگردان مکتب مولا بوده. و همون طوری که در رابطه با رسول خدا هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین شدت ارتباط با رسول خدا رو نداشت، در رابطه با امیرالمومنین هم مالک اشتر چنین نقشی را داشته. به عقیده من این بیان مولا دیگه بالاترین مقام رو برای مالک اشتر بیان میکنه و بالاترین توصیف درباره مالک اشتر شناخته میشود. این یک بیان کوتاه از مولا در رابطه با مالک. تصادفاً با اینکه مالک اشتر از اصحاب خاص امیرالمومنین بوده، معزالک در یک جریانی رسول خدا صلی الله علیه و آله عبارتی فرمودند که پس از آن که سالها گذشت و این اخبار رسول الله واقعیت پیدا کرد، در واقعیتش مشاهده شد که این انطباق با مالک اشتر پیدا می کند و هدف رسول خدا از اون عبارتی که مثلا در 50 سال قبل از این جریان فرمودند همین مالک اشتر بوده. جریان به این صورته، ولو اینکه در تواریخ با مختصر اختلاف و مختصر تغییری نقل می کنند، لکن من یکی از این تواریخ رو می گویم، حالا مختصر کم و زیادی بوده لکن اصل مطلب به همین صورته که ابوذر میگوید، ابوذر صحابی معروف رسول خدا، ابوذر میگوید روزی با عده‌ای از دوستان و اصحاب در محضر رسول خدا نشسته بودیم، رسول خدا رو کردند به ما جمعیت و فرمودند یکی از شماها، بدون اینکه تعیین کنند، یکی از شماها در یک بیابان خشکزار دور از آبادی و عمران میمیرد و مرگ به سراغ او می آید، بدون اینکه در اون بیابان افرادی باشند و کسانی باشند که متصدی تجهیز و تکفین و تدفین او شوند، لکن پس از گذشتن ساعتی یک جماعتی از بندگان صالح خدا و بندگان شایسته خدا فرا می رسند و این کراک در بیابان مرگ به سراغ او آمده، تمام تجهیزات اسلامی رو انجام می دهند. ابوذر می گوید این مطلب رو ما از رسول خدا شنیدیم و نفهمیدیم که این مسئله در مورد کدام یک از حضار پیاده می شود. تا اینکه تاریخ گذشت، بعد از فوت رسول خدا و رحلت وجود مقدس ایشون و آمدن اولی و دومی و سومی و جریانی که سومی در رابطه با عثمان که همونطوری که شنیدید پیش آمد، عثمان دستور داد ابوذر رو به یک بیابانی به نام ربزه در بین مدینه و مکه تبعید کردند. ابوذر مدتی در اون بیابان زندگی کرد. پسری داشت به نام زر در از دنیا رفت و غمی بر غمهای ابوذر افزوده شد. ابوذر ماند و دختر ابوذر، تا اینکه ابوذر احساس کرد که مرگ به سراغ او می آید، رو کرد به دختر خود، گفت فکر می کنم اون کسی را که رسول خدا فرمود در بیابان می میرد و مرگ به سراغ او می آید، فکر می کنم من باشم، به دلیل اینکه دوستان من همه قبل از من در شهرها و روستاها و آبادیها جان سپردن، تنها من هستم که گرفتار بیابان شدم، فکر می کنم که در این بیابان من خواهم مرد، لکن تو ناراحت مباش، موقعی که مشاهده کردی که آثار مرگ در من ظاهر شده، برو کنار جاده بایست، بر حسب فرموده رسول خدا بندگانی شایسته از این جاده عبور می کنند و اونها رو از جریان من مطلع کن، اونها خواهند آمد و مرا تجهیز و تکفین و تدفین کرد. دختر می گوید کم کم آثار مرگ در پدرم ظاهر شد، خود رو به کنار جاده رسوندم، ابتداعاً اثری از کسی ندیدم، پس از چند لحظه ای دیدم قافله ای می آید که در پیشا پیش اون قافله مالک اشتر هست. وقتی که این قافله رسید، جریان رو به اطلاع اونها رسوندم که ابوذر صحابی معروف در کنار بیابان در حال احتضار و جان سپردنه. می گوید مالک اشتر با همراهان آمدند، حیات ابوذر رو هم درک کردند و پس از مردن مراسم رو به تمام معنا انجام دادند. مقصود این بود که رسول خدا در باره مالک اشتر او رو به عنوان یک بنده شایسته خدا، بازم با توجه به همون مطلب که مسئله اغراق و مبالغه به هیچ وجه مطرح نیست، تعبیرات اونها رو با تعبیرات خودمون یک وقت مقایسه نکنیم. ما در کلماتمون روی عرض می شود اعتیاد و روی تعارف مبالغه و اغراق فراوان وجود داره، لکن درباره کلمات اونها اصلا چنین چیزی مطرح نیست. کسی را که رسول خدا به عنوان بنده شایسته خدا معرفی بکنه، این بزرگترین فضیلتی است که در یک انسان میتواند وجود داشته باشد. اینم یک تعبیر درباره مالک اشتر. عرض کردم کتاب‌های زیادی در این رابطه نوشته شده، لکن یکی دو تعبیر رو به لحاظ آشنایی مختصر میخواستیم عرض بکنیم. یک تعبیرم معاویه درباره مالک اشتر دارد که گفت الفضلو ما شهدت به الاعداء. معاویه بعد از آنی که اون نقشه خائنانش انجام گرفت و با حیله و تزویر مالک اشتر رو مسموم کرد و به شهادت رسوند، بعد از آنی که خبر مرگ مالک اشتر به طور علنی به معاویه رسید، معاویه منبر رفت و خطابه ای ایراد کرد. در اون خطابه مسئله مرگ مالک اشتر رو به این صورت برای مردم روشن کرد، گفت ایها الناس بدانید که علی ابن ابی طالب دارای دو دست بود. یک دست علی عمار یاسر بود که در جنگ صفین به شهادت رسید و از دنیا رفت، و دست دیگر علی مالک اشتر بود که امروز خبر فوت مالک اشتر به من رسیده. مالک اشتر رو به عنوان دست دوم امیرالمومنین بعد از عمار یاسر معرفی کرده. همین مقدار تعبیرات برای پی بردن اجمالی به شخصیت مالک اشتر برای ما کافی است. یک اشاره ای هم به محل استانداری مالک اشتر که این عهدنامه در اون رابطه نوشته شده و طبعاً خصوصیت اون محلم شاید نقش داشته در این عهدنامه، و او این است که محل زمامداری مالک اشتر مصر بوده و ولایت و استانداری مصر به او واگذار شده. مصر شاید در این عهدنامه نقش داشته، چون این عهدنامه دیگه عالی ترین و بالاترین برنامه حکومت اسلامی و معرف عالی ترین سطوح مسائل اسلامی هست. شما توجه دارید به حمد الله این مسائل برای ما روشنه. میبینید مسائل اسلامی سطوح مختلفی داره. یک کسی که میخواد مثلا با فقه اسلام آشنا بشه، اگر با رساله توضیح المسائل سر و کار پیدا کنه، خب این اولین مرحله آشنایی با فقه اسلامه. اگر بالاتر آمد کتاب مثلا تبصرت المتعلمین علامه رو یا مختصر النافع مرحوم محقق صاحب شرایع رو خوند، یک آشنایی بیشتری با فقه اسلام پیدا میکنه. وقتی که به شرح لمعه رسید آشنایی زائدی پیدا میکند، وقتی که به مکاسب رسید آشنایی دو چندان میشود، وقتی که انسان به خارج رسید تازه همون خارجم مراحل مختلف داره، در حالی که همه اینها فقه اسلامه، همه اینها در رابطه با مسائل اسلامه و ما نمیتونیم بگیم بعضی از اینها ربطی به اسلام نداره. در مسائل اعتقادی هم همینطوره. اون کسی که اصول مسائل اسلامی رو با همون جهات ابتدایی و اون جهات اولی آشنایی داره، معاد رو به همون معنای سطحی معتقده، توحید رو با همون معنای اولی برداشت کرده، خب اینو ما میتونیم بگیم اصول اسلام و مسائل اعتقادی اسلام تا حدی برای این روشنه. لکن اینم هی مراتب پیدا میکنه، انقدر بالا میرود تا جایی میرسه که فلاسفه و بزرگان برای رسیدن به عمق بعضی از مسائل اسلامی اظهار عجز میکنن، میگن ما نمیتونیم واقعیتش رو برسیم. مثلا حالا در باب از باب مثال میرسه به مسئله جبر و تفویض، روایت داره لا جبره ولا تفویضه بل امر بین الامرین. خب این یک مسئله اعتقادیه در رابطه با افعال اختیاری بشره که بشر در این افعال ارادی چه نقشی داره، آیا مجبوره؟ مسئله تفویض مطرحه، یعنی استقلال داره، یا امرون بین امرین؟ اون وقت این امرون بین امرین یعنی چه و با قواعد چجوری انسان تطبیق بکند؟ اینجاست که یک دقت‌های خیلی زیادی لازم داره و یک تعمق زیادی باید به کار برود. پس میدونید که مسائل اعتقادی هم مراحل مختلف داره و همینطور در باب قرآن، در باب قرآن که دیگه مسئله خیلی روشنه. آشنایی با قرآن از ترجمه قرآن شروع می شود، بعد نوبت به تفسیر می رسه. تفسیر مراتب داره، تفسیر مثلا جامع الجوامع تفسیره، تفسیر مجمع البیانم که مربوطه به همون صاحب تفسیر جامع الجوامعه اونم تفسیره. اما فرق است بین این دوتا و از نظر رتبه فرق میکنه تا میرسه مثلا به تفسیر المیزان تألیف علامه طباطبایی و تازه اونجا هم وقوف پیدا نمیکنه. یعنی کسی نمیتونه ادعا بکند که دیگه عالی ترین فکر در باب تفسیر به همین جا میرسد. نه، مسئله اینطور نیست. ممکنه در حال حاضر یا در آینده افرادی پیدا بشوند که یک فکر عالی تری داشته باشند و برداشت های مهمتری از قرآن و کتاب الله داشته باشند و ما نمیتونیم جلوی این معنا رو بگیریم و این احتمال رو نفی بکنیم، پس از اینجا میفهمیم که مسائل اسلامی اینطور نیست که در یک سطح قرار بگیره و در یک مستوا به اصطلاح عربها واقع بشود، نه، سطوح مختلف و مراتب مختلف در کار. از اینجاست که ما میتوانیم این نتیجه رو بگیریم، ولو اینکه وقتم داره میگذره، شاید تکمیلش رو در جلسه بعد بکنیم، میتوانیم بگوییم که شاید این مسئله زمامداری مصر با توجه به موقعیت خاص مصر یک نقشی در این عهدنامه داشته. به عبارت روشن‌تر، شاید اگر امیرالمومنین مالک اشتر رو به یک استان دیگری به عنوان ولایت و استانداری میفرستاد، شاید این عهدنامه در رابطه با استان دیگر مطرح نبود، کما اینکه نسبت به استانداران دیگر هم چنین عهدنامه ای ما ملاحظه نکردیم. از اینجا میفهمیم که بعضی از خصوصیات نقش داشته در این عهدنامه، لذا باید یک توجه مختصری به وضع مصر در اون دوران از نظر سطح فکری و از نظر جهات علمی داشته باشیم و شاید اون جهات در رابطه با این عهدنامه نقش داشته باشد و ظاهراً هم داره. حالا اون خصوصیات چیه؟ انشاءالله اگر توفیقی باشه در هفته آینده مختصر عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.